Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah.
Và họ đó Olympic.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه و حالا المپیک. بعد از یک روز وقفه خدمت رسیدیم تا باز هم آخرین اخبار و اتفاقات مرتبط با المپیک 32 رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز شنبه 22 خرداد 1400 هجری خورشیدی، حدوداً 41 روز باقی است و آغاز المپیک 2020 توکیو. در این برنامه قصد و نیت ما حمایت از کاروان ورزش ایران هست. نیت دیگر ما اطلاع رسانی در خصوص خبرهای المپیکی هر روز. این که شما رو با جنبش و نهضت المپیک بیشتر از قبل آشنا کنیم. بعد در مجموع دانستنی ها و اطلاعات شما رو در خصوص این آوردگاه افزایش بدیم. اما بخش های مختلف برنامه امشب: تالار افتخارات، امید ایران گفتگو با یکی از المپیان های ایران برای حضور در توکیو، عجایب و شنیدنی های المپیک، جدیدترین خبرهای المپیک با هیلدا حسینی خواه، زنان المپیک و البته اقتصاد و المپیک. درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند، که برنامه زنده و حالا المپیک رو به مدت حدوداً 30 دقیقه پیگیری می‌فرمایید. برنامه‌ای که هر روز همین ساعت همینجا تقدیم حضورتون میشه. خب امروز روزی بود که دو سهمیه دیگر ما هم تثبیت شد با توجه به نامه‌ای که فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ارسال کرد برای فدراسیون ما. مشخص شد که دو سهمیه دیگر ما هم به طور قطعی یقین تکلیفش معلوم شد، بنابراین دیگه صحبت از سهراب مرادی و کیانوش رستمی برای وزنه‌برداری نخواهیم کرد و قرار هست علی هاشمی در دسته 109 کیلوگرم و البته علی داوودی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم، دو سنگین وزن ما، در دو وزن آخر در رقابت‌های المپیک توکیو حضور پیدا کنن. 63 سهمیه تا به این لحظه که بنده خدمت شما هستم حاصل شده برای کاروان ورزشی کشورمون، که نسبت به دوره قبل در المپیک ریو فعلا ما یک سهمیه کمتر داریم، اما به نظر میرسه که حالا اگر فرصت شد تو پایین برنامه من توضیح خواهم داد، ما همچنان شانس افزایش سهمیه و شکستن رکورد المپیک قبل رو خواهیم داشت. اما صحبت رو کوتاه کنم و شنونده بخش نخست باشیم.
تالار افتخارات. هادی سایی، پر افتخارترین ورزشکار ایران در تاریخ المپیک. هادی سایی در حالی به نخستین المپیک دوران ورزشی خود در سیدنی استرالیا اعزام شد که پیش از آن توانسته بود مدال طلای قهرمانی جهان را در ادمونتون کانادا و همچنین قهرمانی مسابقات جام جهانی آلمان را از آن خود کند. قدرت نمایی سایی مقابل قهرمان کره‌ای‌ها پیش از المپیک سبب شده بود تا کشور صاحب تکواندو حریف دیگری را راهی المپیک 2000 کند. در هر حال سایی در آوردگاه سیدنی با غلبه بر حریفان اهل تایوان و آرژانتین پا به مرحله نیمه نهایی گذاشت، ولی در این مرحله مقابل چهره جدید کره‌ای‌ها که جایگزین هموطن شکست خورده قبلی خود شده بود غافلگیر شد و با قبول شکست 5-3 از راهیابی به فینال باز ماند. سایی برای اینکه در اولین حضور المپیکی دستش از کسب مدال کوتاه نماند، در دو مبارزه بعدی بر حریفانی از کشور میزبان و اتریش غلبه کرد و مدال برنز را به چنگ آورد. قهرمان اهل شهر ری با گرفتن این مدال انگیزه ویژه‌ای پیدا کرد تا برنز سیدنی را در 4 سال بعد تبدیل به طلای آتن کند. بنابراین در این حد فاصل با قدرت نمایی در مسابقات مختلف، با آمادگی و تجربه بیشتری راهی المپیک 2004 شد. هادی تکواندوی ما آمادگی بالای خود را بر روی شیابچانگ با ضربات استثنایی در برابر حریف ایتالیایی در دور نخست به رخ همگان کشید و سپس با غلبه بر حریف برزیلی در مرحله نیمه نهایی به مساف رقیب کره‌ای رفت تا با انتقامی شیرین از کره‌ای‌ها راهی دیدار پایانی شود. رقابت حساس و نفسگیر فینال مقابل حریف تایوانی با نتیجه نزدیک 4-3 به سود سایی به پایان رسید تا دلاور ایرانی به آرزوی دیرین خود دست یافته و برای نخستین بار در تاریخ تکواندو را نیز در زمره رشته‌های طلایی ورزش ایران در المپیک ها قرار دهد. سایی به عنوان پر افتخارترین تکواندوکار ایران در المپیک در حالی برای سومین و آخرین المپیک دوران قهرمانی خود آماده می شد که حرف و حدیث ها و حاشیه ها در خصوص حضور وی در المپیک 2008 پکن افزایش یافته بود، ولی رضا مهماندوست با حمایت از این قهرمان بزرگ به سختی از انتخاب خود دفاع کرد تا سایی با سرمایه اعتماد مربی در مسیر تکمیل افتخارات خود قرار بگیرد. در هر حال سایی حریفان نپالی و چینی را از پیش رو برداشت و سپس با برتری مقابل حریف اهل جمهوری آذربایجان راهی فینال شد. مسابقه پایانی مسابقه دشوار و نفسگیر مقابل حریفی قدرتمند و سخت کوش بود. سارمیان تو حریف ایتالیایی سایی به واقع قهرمان ایرانی را اذیت کرد و حتی تا ثانیه های پایانی هم از هادی پیشی گرفته بود، ولی سایی از تمامی تجربیات گذشته خود در لحظات تعیین کننده مسابقه به خوبی استفاده کرد و توانست 6-4 به پیروزی رسیده و ضمن کسب دومین مدال طلای پی در پی المپیک، تنها مدال طلای کاروان ایران در المپیک 2008 پکن را نیز برای کشورمان به ارمغان آورد.
بله، آشنا شدیم و مرور کردیم افتخارات ورزش رو با هادی سایی، یکی از نه تنها پر افتخارترین ورزشکاران تکواندو بلکه یکی از پر افتخارترین ورزشکاران ایران در ادوار المپیک. اما وقتی در مورد تالار افتخارات صحبت میکنیم، در واقع بعد از اون هم باید با افرادی صحبت کنیم، با ورزشکارانی صحبت کنیم که اونها رو هم میتونیم در زمره افتخار آفرینان در آینده و در قابی جداگانه ببینیم و پیش بینی کنیم و افرادی که برای ما کسب سهمیه کردند و میتونن در آوردگاه المپیک توکیو هم افتخار آفرین باشن.
امید ایران.
بله، بخش امید ایران امروز رو اختصاص دادیم یکی از قهرمانان بسیار خوبمون در رشته تیراندازی با کمان، ماده ریکرو، کسی که سابقه المپیکی شدن رو داشته و در رقابت المپیک شرکت کرده، اما در دوره اخیر هم ما رو صاحب تنها سهمیه کرده در رشته تیراندازی با کمان. اونایی که به صورت حرفه‌ای مسائل ورزش رو دنبال میکنن قطعا میدونم من در مورد چه شخصی دارم صحبت میکنم. صحبت از قهرمان بسیار خوبمون، قهرمان خوش اخلاق ما در رشته تیراندازی با کمان، جناب میلاد وزیری هست. جناب وزیری درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوروزی و خدمت مردم شریف ایران. همچنین لازم میدونم که ولادت حضرت معصومه رو خدمت همه مردم و مسلمانان جهان تبریک عرض کنم و روز دختر رو هم خدمت تمام دختران سرزمین هم تبریک عرض میکنم.
درود بر شما آقای وزیری، ممنون، متشکر. خب به هر حال شما یک تجربه ای رو در المپیک 2012 لندن داشتید با اون داستانهای خاصی که در اون مقطع زمانی اتفاق افتاد، ولی به هر حال تجربه بسیار خوبی بود و حالا با تجربه اون دوره قطعا میتونید حضور بهتری رو در دوره اخیر رقم بزنید. تنها سهمیه رو به دست آوردید. اولا بفهمید که این سهمیه که کسب شده سهمیه به کشور بوده یا به شخص، اول این رو بفهمید تا بریم سراغ سوالاتمون.
عرضم خدمتون که توی رشته تیر کمان سهمیه به نام کشور ثبت میشه و خب تصمیم بر این شده که با توجه به رکوردها و نتایجی که طی سال از زمانی که کسب سهمیه شده و با توجه به تجربه‌ای که خب توی المپیک بنده داشتم، تصمیم بر این شده که خود بنده دوباره حضور پیدا بکنم و در خدمت شما هستم.
پس این مسابقه انتخابی چیز خاصی دیگه نخواهد بود دیگه و الان تمرکز شما صرفا دیگه حضور در توکیو است، درسته؟
بله دیگه، بله، چون انتخابی تموم شده تقریبا دیگه، چون 40 روز بیشتر فرصت نداریم تو المپیک. تمرکزمون این هستش که اولا که ما این هفته پیش رو مسابقات کسب سهمیه تیمی داریم. اولین واقعا هدفمون این هستش که اونجا بتونیم به صورت تیمی برای اولین بار سهمیه کسب کنیم توی کشور فرانسه و بعد از اون هم ان شاء الله آماده میشیم برای حضور در المپیک.
ان شاء الله که همینطور باشه. خب در مورد اردوهایی که تا به این لحظه پشت سر گذاشتید، روندی که خودتون حس میکنید میتونه منجر به پیشرفت شما یا رسیدن به اصطلاح به پیک آمادگی در زمان مسابقات باشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عرضم خدمت که خدا رو شکر ما شرایط خوب خوبی داشتیم، حالا علاوه بر این که یک سال گذشته با توجه به شرایط کرونا رقابتی رو نداشتیم، ولی من این موضوع رو به فال نیک میگیرم که فرصت مناسبی شد که بیشتر بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای مسابقات کسب سهمیه تیمی و مسابقات المپیک. خدا رو شکر من از تقریبا میشه گفت از زمستون سال گذشته که با آقای دکتر بهرامی نژاد از اساتید برجسته آمادگی جسمانی در کشور هستن، فعالیتم رو شروع کردم برای برنامه های بدنسازی و الانم با ایشون ادامه دارم میدم و خب روندم روز به روز بهتر شد، بدنم آماده تر هستش و انشالله امیدوار هستیم که پیک آمادگیمون بیفته توی المپیک و بتونیم یه نتیجه درخشانی که در شأن کشورمون باشه رو کسب کنیم.
بله، روز مسابقه شما از الان مشخص هست آقای وزیری؟
بله، ما معمولا مسابقات تیر و کمان روز افتتاحی تمرین رسمی ما میفته روز افتتاحی مسابقات.
بله.
و بعد از اون هم بی از فرداش رقابت هامون آغاز میشه.
بله، و بفهمید که حالا آقای پاکسا دارن سرمربی هستن دیگه، درسته؟
بله بله.
خب الان روند حالا حضور از زمانی که آقای پاکسا اومدن و کار رو دست گرفتن شرایط چگونه شده؟ البته خب سرمربی قبلی هم به هر حال زحمات خاص خودش رو کشید و قابل تقدیر هست. آیا یه مقدار وضعیت از نظر شرایط فنی و تمرینات سرعت بیشتری به خودش گرفت یا خیر؟
عرضم خدمت که اینجا جا داره که هم تشکر کنم از آقای میرحیمی که خب هم بله. یه دوره هم تیمی ما بودند و بالاخره افتخار این داشتیم که در کنارشون به عنوان سرمربی حضور داشتن در کنارشون فعالیت بکنیم.
درست.
ولی خب شرایط یه جوری شد که خب آقای پاکزاد به عنوان مسئول کادر فنی انتخاب شدن. خدا رو شکر شرایطمون خوب هستش، اوضاع جبهه تیم خوب هستش، روحیه تیم عالی هستش و اتفاقات خوبی داره میفته. امیدوار هستیم که این همدلی که از زمان حضور آقای پاکزاد توی تیم بین ورزشکارا به وجود اومده ان شاء الله نتیجه‌اش رو توی فرانسه بتونیم ببینیم
ان شاء الله. و نکته آخر هم برمیگردی به این که تا چه حد ورزش تیراندازی با کمان میتونه در واقع وابسته به مسائل روانی هم باشه و حالا متعاقب به این پرسش بنده، آیا خود شما به عنوان قهرمان خوبمون جناب میلاد وزیری عزیز احساس نیازی به روانشناس هم در کنار خودتون خواهید داشت برای اون برهه زمانی یا خیر؟
قطعا میدونید رشته تیر کمان یه رشته هستش که به اعتقاد من 60% آمادگی روانی خیلی اهمیت داره و بعد از اون آمادگی جسمانی و تکنیکال و تاکتیکایی که توی ورزش انجام میشه نیاز هستش. و خب من از زمانی که قبل از کسب سهمیه المپیکم و حتی زمان المپیک لندن جناب آقای دکتر حمزه که خب از روانشناسای مطرح ورزشی کشور هستن با ایشون فعالیت داشتم و خیلی ازشون یاد گرفتم.
چقدر کاربلد آقای دکتر حمزه واقعا.
بله آقای دکتر حمزه که واقعا استاد هستن و واقعا من هر وقت صحبت میکنم بارزترین همون مسابقات کسب سهمیه المپیک بود که خب من توی تایلند واقعا دیگه تا روزهای آخر ناامید بودم برای کسب سهمیه، ولی صحبتایی که تلفنی با هم دیگه داشتیم منجر به این شد که سهمیه المپیک کسب بشه و از اون موقع با ایشون فعالیت داشتیم و صحبت کردیم، کار انجام شده، ولی نیاز هستش که انشاءالله توی المپیک هم یه همتی کمیته ملی المپیک بکنه که این عزیزان تو المپیک هم حضور داشته باشن که نه تنها من، سایر دوستان توی رشته‌های مختلف هم بتونن ازشون استفاده کنن.
ان شاءالله. خیلی ممنون آقای میلاد وزیری، قهرمان خوب تیر و کمان کشورمون و صاحب سهمیه در مدل ریکه، و آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ.
درود بر شما. به هر قهرمان خوبمون، هدف اصلیشون در واقع برافراشتن پرچم مقدس کشور و حضور مؤثر برای بالا بردن نام مقدس ایران هست.
ای قهرمان سلام، ای پهلوان درود، باید تو را نوشت، باید تو را سرود، کیش تو عاشقی هرگی نرام توست، بر لوح افتخار هموار نام توست. وقتی به اوج فخر فاتح چو تختن، سبز و سفید و سر با پرچم وطن،
وقتی به اوج فخر فاتح چو تختن، سبز و سفید و سر با پرچم وطن.
ای شیر بر غرور خاکی چو پوریا، همزاد آینه همواره بیریا، دنیا شنید و دید فخر آفرین یعنی، تا بر لبت شکفت فریاد یا علی،
دنیا شنید و دید فخر آفرین یعنی، تا بر لبت شکفت فریاد یا علی.
نازد به رسم تو ای آسمان تبار، ایران جاودان، ایران ماندگار،
ایران جاودان، ایران ماندگار.
218 اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان به صورت زنده شنونده و حالا المپیک هستید. انشالله که تو پایان برنامه امروز هم یار وفادار ما خواهید بود. اما ورزش یکی از مقوله هایی هست، یکی از پدیده هایی است که تفکیک جنسیتی نداره و در تاریخ ما شاهد حضور زنان تأثیرگذاری بودیم که تا حد زیادی تونستن در توسعه ورزش کشورهای خودشون نقش آفرین باشن و حتی اگر بخوایم نگاه منطقی به آمار و ارقام کسب مدال هم به ویژه در کشورهای توسعه بیندازیم، بی تردید شاهد بخش اعظمی از مدال‌آوری در کشورهای صاحب توسعه بودیم. با این مقدمه بریم سراغ بخشی که اون رو تحت عنوان زنان المپیک تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
قطعاً خیلی از شما حتی نام بیب دیدریکسون زاهاریاس هم به گوشتون نخورده، اما باید بدونید این ورزشکار زن یکی از الهام بخش ترین ورزشکاران تاریخ المپیک. زاهاریاس در شهر پورت آرتور تگزاس آمریکا متولد شد. پدر و مادرش از مهاجران نروژی بودند. او اگر زنده بود امروز دقیقاً 110 سال سن داشت، اما عمر او کوتاه بود و فقط 45 سال عمر کرد. بیب دیدریکسون زاهاریاس در المپیک سال 1932 لس آنجلس ستاره درخشانی برای ورزش کشورش بود. زاهاریاس با کسب مدال طلای 80 متر با مانه و پرتاب نیزه و همچنین مدال نقره پرش ارتفاع نام بزرگی برای خود دست و پا کرد و جاودانه شد. او یکی از عوامل علاقه بیشتر زنان به ورزش و به خصوص در رشته هایی بود که در المپیک در آنها مدال گرفت. اما این دو میدانی کار پر افتخار فقط در این رشته فعال نبود. زاهاریاس بازیکنی حرفه‌ای در رشته های بسکتبال و گلف بود و در مسابقات بین المللی هم به میدان می رفت. در واقع این ورزشکار تاریخی پیشاهنگ مسابقات گلف زنان جهان و قهرمان آزاد آمریکا در قسمت زنان در سالهای 1948، 1950 و 1954 شد. بیب دیدریکسون زاهاریاس به دلیل مهارت در بسکتبال، دو میدانی و گلف در سال 1950 زن ورزشکار نیمه قرن لقب گرفت. زاهاریاس اما چندان خوششانس نبود، چرا که در اوج دوران ورزشی و در حالی که بعد از 40 سالگی هم همچنان در رقابت‌های مختلف و بین المللی شرکت می‌کرد، متوجه ابتلا به سرطان شد. در روزگاری که سرطان‌های مختلف درمانی نداشتند، او گرفتار سرطان روده شد و در نهایت هم به دلیل شدت گرفتن بیماریش جان سپرد. جالب اینجاست که او قبل از فوت اقدامات متعددی را در رابطه با شناساندن بیماری سرطان در جامعه آمریکایی انجام داد. مرگ او در ورزش آمریکا بسیار تأثیرگذار بود، اما نام او برای همیشه در تاریخ ورزش المپیک باقی می‌ماند.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم جلال‌آبادی که این بخش رو تقدیم حضورتون کردن. اما به هر حال شروع ویروس کرونا و به تعویق افتادن المپیک در موعد مقرر که سال 2020 میلادی بود به سال 2021 قطعا آثار و تبعات اقتصادی خاص خودش رو هم داشت، به ویژه در مورد کشور میزبان. میخواییم بریم بخش اقتصاد و المپیک رو بشنویم و همراه بشیم با جناب دکتر مهدر. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر مهدوی عزیز که کمی صحبت کنیم در مورد مباحث اقتصادی در حوزه المپیک. آقای دکتر عرض ادب دارم، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
عرض سلام خدمت شما جناب نوروزی عزیز و همه شنونده‌های محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من مقدمه ای رو خیلی کوتاه عرض کردم و در واقع همین میتونه فتح باب گفتگوی بنده با حضرت عالی باشه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بزرگواری. من برمیگردم به چندین سال قبل، سال 2013 که مجمع المپیک تشکیل شد و اتفاق خیلی مهمی.
آقای دکتر مهدوی عزیز، خب صدای شما یه مداری اگر جا به جا بشید شاید ما بتونیم با کیفیت صدای شما رو دریافت کنیم، یه مدار قطع و وصل میشه.
خب الان صدا مناسب،
الان بهتر شد، بفهمید. بله
بزرگوار، عرض کردم که برای باب صحبتمون برمیگردم به سال 2013 که در یک مجمع بزرگ، در 125 مجمع المپیک، سه تا اتفاق مهم افتاد. اولین انتخاب توماس باخ بود، دومی موندن کشتی در المپیک و سومین اتفاق مهم انتخاب ژاپن در المپیک 2020. اون زمانی که ژاپن انتخاب شد خیلی از مردم ژاپن جشن گرفتن و باب اقتصاد ژاپن تکون میخوره و باعث شدش که یک عزم ملی در ژاپن اتفاق بیفته. در اون زمان برای برگزاری المپیک معادل 12.5 میلیارد دلار برای المپیک در نظر گرفته شد که وقتی که این المپیک به تعویق افتاد مبلغ 15 میلیارد و نیم برای بودجه اختصاص دادن، یعنی 3 میلیارد دلار ضرر. این 3 میلیارد دلاری که ضرر شد همه بابهای مختلفی داشت، یعنی از یه سمتی به اقتصاد ژاپن ضرر زد، از یه سمتی به فرهنگ، در یه سمتی به گردشگری و همه اقتصاد ژاپن ضرر دید. خیلی ها در اون زمان صحبت از لغو کامل المپیک زدن که لغو کامل المپیک باعث می شد که دولت و شرکت ها 41 میلیارد دلار از دست بدن و این باعث می شد که خیلی آسیبی به اقتصاد ژاپن و شرکت های واسطه انجام بشه. از سال 2013 تا 2020 اتفاقهای خیلی زیاد افتاد که باعث شد که مردم ژاپن در حال حاضر 80%شون مخالف برگزاری المپیک بشن.
بله.
و این باعث شدش که نخست وزیر ژاپن دیدش به این سمتی بره که المپیک ژاپن میتونه کمک بکنه به اقتصاد. ببینید این جلسه‌ای که تو بهمن 99 برگزار شد در ژاپن که همه روزنامه‌های ژاپن رو در بر گرفت که به عنوان معمای کرونا و المپیک ژاپن اومدن بررسی کردن که چقدر ضرر وارد شده به المپیک. این برآوردی که کردن گفتن 3 میلیارد دلار به طور مستقیم به المپیک و به اقتصاد ژاپن ضرر خورده.
بله.
اومدن بررسی کردن که هر کدوم از این ضررها رو کدوم از ارگان‌های ژاپن پرداخت کنن که گفتن 1.5 میلیارد سهم کمیته المپیکش، فرمانداری المپیک 1 میلیارد و 700 میلیونش رو توسط دولت پرداخت شد.
بله.
از طرفی اینها همه ضررهای مستقیم به اقتصاد ژاپنه. از ضررهای اون میتونه به اماکن‌های ورزشی داشته باشه که برآوردی که روزنامه پست توکیو انجام داده 11 میلیارد ین معادل 8.9 میلیارد دلار به مجموعه‌های ورزشی ژاپن آسیب ریخته، آسیب داده که بزرگترین مجموعه ورزشی که آسیب دیده مجموعه فارس یا مجموعه ورزشی آبی توکیو یا دریاچه اختصاصی قایقرانی بوده که این نشون میده که وقتی المپیک به تعویق میفته چه ضررهایی به اقتصاد اون کشور
وارد میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدرضا مهدوی عزیز. ما مبحث اقتصاد و المپیک رو در حضور شما قطعا در طی روزهای آینده هم پی خواهیم گرفت. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید.
خیلی ازتون ممنونم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خب من اصلاح کنم، دکتر علیرضا مهدوی بود که باشون صحبت کردم، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش که انشالله در طی روزهای آینده هم خدمتشون خواهیم بود. اما بریم سراغ سرکار خانم هیلدا حسینی خا و همراه بشیم با آخرین خبرهای المپیک. خانم حسینی خا درود بر شما.
سلام بر شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. روز گذشته مردم معترض ژاپن که خواهان لغو المپیک تابستانی در این کشور هستند در اوزاکا و توکیو بار دیگه تجمعات بزرگی را به راه انداختند. تومار علیه برگزاری المپیک در میان شهروندان ژاپنی هم تا امروز به حدود 600 هزار امضا رسیده. طبق آخرین نظرسنجی‌ها بیش از 86% مردم ژاپن خواهان لغو المپیک هستند. اما روزنامه کیوتو شیمبون ژاپن از استخدام بیش از 100 نیروی انسانی دیگه برای نظارت بر رفتارهای ورزشکاران در دهکده المپیک خبر داد. مسئولان برگزاری رقابت‌ها قصد دارند به منظور دوری از خطرات کرونایی نظارت‌ها را تشدید کنند. نشریه ژاپن تایمز هم از این خبر داده که مسئولان برگزاری المپیک 200 پزشک دیگر را در طول برگزاری رقابت‌ها به استخدام در می‌آورند تا موارد مربوط به سلامتی به دقت رصد بشه. اما بشنوید از اختراع آمریکایی‌ها که بوی قرار سر از المپیک توکیو در بیاره. این اختراع یک سنسوری که بر روی ورزشکاران نصب خواهد شد.
درود بر شما سرکار خانم حسینی خا. اگر خبر دیگه هست خیلی کوتاه میشه، مگر نه خداحافظی میکنیم دیگه. ممنونم، خدا نگهدار شما. خب فرصت نداریم در همین لحظه بعد از حضورتون مرخص بشیم، در حالی که 1 ماه و 10 روز و 18 ساعت و 4 دقیقه و 45 ثانیه باقی است به آغاز المپیک توکیو. تا فردا یا علی، خدا نگهدار.
دنبال خریدار واقعی میگردی؟ یا میخوایی از فروشنده مطمئن خرید کنی؟ برو نیازچی. اعتماد، تنوع، اطمینان، انتخاب. نیازچی. www.niazchi.com.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه